أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با رقص و حکم شرعی او بود. در این باره قول دو نفر از بزرگان رو خوندیم و استدلال فل جمله آیون رو مرحوم شیخ و مرحوم آقای خویی رو در رابطه با لحو دیدیم. در نتیجه در رابطه با لحو جنبندیمون این بود که لحو فی حد نفسه با توجه به ادله مختلفی که در مسئله وجود داره حرام نیست، بلکه لحوی که باعث اذلال عن سبیل الله بشه و باعث صد عن ذکر الله بشه، اگر همون ذکر الله واجبه اون لحو هم میشه حرام من باب این که مانع. ادلش هم دیدیم بیشتر از یک حرمت مقدمی ازش چیزی استفاده نمیشد. اما برگردیم به بحث خود رقص، چون تا حالا این دو سه جلسه در رابطه با لحو صحبت میکردیم و از باب اینکه رقص رو از مصادیق لغو و لحو میدونستیم مورد بحث قرار داده بود. اما در رابطه با خود زفن یا رقص یا ترقص، کلمات فقها در مسئله مختلفه. مرحوم شیخ رو خوندیم، گفتیم که ایشون رقص رو از مصادیق لحو به ما هو یکون ان بترن دونسته بودن و لذا او رو تحریم کرده بودن. او رو دیگه تکرار نمی کنیم، عبارت شد دوستان ببینن. اما ابن ادریس هلی دومین کسی است که امروز عبارتش رو بررسی بکنیم. مرحوم ابن ادریس در بحث مکاسب محرمه ایشون میگه مکاسب سه دستن، یه سریشون در هر صورت حرامن و ممنوع، یک سریشون در هر صورت مباهن، یک سریشون هم هستند که در بعض از صور حرامن در بعض از صور حلال. بعد ایشون در ضمن مکاسب محرمه یکیش رو بحث رقص مطرح میکنه. این که حالا رقص رو از مکاسب محرمه گرفتند، اگر بحث اخذ اجرت رو براش بگیریم خب یه معنای پیدا میکنه، البته دیگه بیع نمیشه، نوعی اجاره میشه، یعنی فرد اجیر بشه برای اینکه برقصه و پول بگیره. ممکنم است که ما به معنای بیع آلات رقص بگیریم. حالا برسیم عبارتش رو ببینیم میتونیم به معنای اجرت بگیریم. یه ذره عبارت مغلقی است و ظهور کاملی بر یک مطلب نداره. به معنای بله دیگه، بالاخره رقص بیست بیست جنبتگاریه که نمیشه که، یعنی شما باید حتما یک صوتی داشته باشه، یک دفی داشته باشه، یک دنبکی داشته باشه که شما بزنید که اون فرد به سبب او به ترقص در بیاد. یعنی همینجوری طرف بدون یک آهنگ نمیتونه برقصه. لذا بگیم مثلا این آلاتی که موجبش میشه، ضمن این که ممکنه بله حالا عرض دیگه هم دارد، و اون این که لباس خاص داشته باشه، یعنی مثلا رقاصه یا رقاص به هر حال برای اینکه مجلس آرایی بکنه اینجور نیست که همینجوری برقصه، باید لباس خاصی بپوشه، باید کفش خاصی بپوشه. اینم به عنوان آلات رقص الان ممکنه تصویر بکنیم. حالا عبارتشو ببینیم. ظهور اولیه رو اگر بتونیم به خود رقص و اخذ اجرت بر رقص بگیریم خب بهتره، ولی عطفش به گونه ایست که مقدار این رو سخت میکنه. عبارت ابن ادریس رو ببینیم. المکاسب علی ثلاثه عذر، صفحه 243. محظور علی کل حال و مکروه و مباح علی کل حال، یا محظور در هر صورت یا مکروه یا مباح. که ما یه قصد گفتیم گاهی گاهی حرام گاهی حلال، نه مکروه رو ما میش مکروه. و اما المحظور که این محل بحث ماست، علی کل حالین فهو کل محرمه من المأکل و المشارب یا معاکل و المشارب و سیر دو ذالک فی موضع جای خودش اینو بحث میکنیم. و تراه فی ابوابه، ما در ابواب اکل و شرب و اشربه و اطعمه اونجا مطرحش میکنند ایشو. خب معلومه دیگه، مثلا بیع خمره، بیع میتس، بیع مواردی از این دست. ول اجره علی خدمت سلطان الجائر. ببینید از اینجا یه تعبیری داره که ممکنه بگی مکاسب رو ایشون بی نمیگیران، اعم از بی و اجاره میگیره، این به دردمون میخوره. اون وقت خود رقص هم از مصادیق همین اجرت میشه، چون ما بی رقص نداریم. ببینید بی رقص نداریم، مقنیه هم بی مقنیه داریم هم اجرت مقنیه. یعنی طرف ممکنه مقنی رو بخره و بفروشه از باب کنیز، ممکنه که پول بهش بدن بیاد برقصه. کمان که گفتیم در رابطه با مقنیه ظاهرا شیوع هم داشته، چندین روایت داشتیم در اون روزگار که افراد اصلا درآمدشون بوده دو تا سه تا مقنیه داشتن، با اینا تو جلسات مختلف میرفتن اینا رو اجاره میدادن پول میگرفتن. یه مورد هم داشتیم که درخت گفت از حضرت بپرس من خجالت میکشم، و باباش اومد گفت منم بابا مون نشد من خودم از حضرت سوال کردم. یه مورد دیگه بود پیش پیغمبر رفته بود، گفته بود پیغمبر عصبانی شده بود، گفته بود چرا این کار رو بکن. اما در رابطه با رقص ما بیع خود رقص نداری، تصویر نداره که رقص رو بفروشن، اما اجارش تصویر داره. لذا اجر علی خدمت سلطان الجائر و معونته و تولل امر من جهته. تولل امر اینه که شما والی بشید، این که حضرت عالی مثلا بفرستن از طرف یه حکومت جوری به یه جایی به عنوان حاکم. و اتباعی فی فعل القبیح، او داره یه کاری میکنه شما هم تبعیت بکنی، طبیعتا چون حاکم هستی باید تبعیت هم بکنی، والی هستی تبعیت بکنی، پولی هم میگیری. و لمعونته، تولی بکنی بر کمکش. و امرهی و نحیهی به ذالک الفعل القبیح. و رضا به شیء من، ببینید رضایت به چیزی اونجا عبارت ها بد دست ها، رضایت یعنی اجرت بر رضایت کسی بگیره. ظاهرا یهو این وسطه مرحوم آقای ابن ادریس تمام مسائل زیر مجموعه بحث معونه ظالم رو داره با هم میگه، در حالی که بر رضا به شیء من، بر رضایت که نمیشه پول گرفت. مگه اینکه اینجوری بگیم تولی الامر بر رضا، یعنی والی شدن فی حد نفسه اشکال نداره، تولی الامر برای معونه، برای رضایت، اینجور چیزی مثلا بگیم. حالا اینا محل بحث امروز ما نداره. بعدشون من البته مع ارتفاع تقیه، اگر مصلحت بزرگتری وجود نداشت ولی امور مثل اون شاگرد امام کاظم که رفت وارد دربار هم شد، علی ابن یقتین، حالا یا تقیه اساسا بگی گفتن یا شرطو میزنن یا مثلا بیا برو اونجا حسابدار شو، خب حسابداری هم میکنه انجام هم میده، ولی خب از باب مواد. و تمکن من ترک ذالک، تقیه داشته باشه و نداشته باشه، یا از اون برم تمکن از ترک نداشته باشه، من ارتفاع تمکن. ول الجا الیه، ارتفاع نمیاد درش، اگه تمکن داشته باشه حرامه و الجا علی و اینکه مجبور باشه. خب و تعرض لبیع الاحرار، رفتیم دوباره ادامه مکاسب محرمه، اینکه کسی رو متعرضش بکنه بیع حر رو بفروشه. ببینیم دوباره خود بیع احرار حرامه یا تعرضش حرامه؟ عبارت میگم عبارت خوبی نیست، اینه واقعیتش اینه که خود بیع حرامه، اما حالا تعرضم یه اضافه ایه. بیع احرار سابقا مرسوم بوده. ببینید یکی از مواردی که بوده، میرفتن جاهایی بدون اینکه علت داشته باشه یک سری عبیدی رو به زور میگرفتن میوردن میفروختن. حالا گاهی اوقات این فرد عبدی که می آوردن می فروختنش زبون اینا را اصلا نمی دونسته، لذا هر چقدر هم می خواسته جیغ بیخ کنه آقا من به خدا حرم، من اصلا چیزیستم بشی، می آوردنش تو سرزه منطقه آفریقایی می گرفتنش، می آوردنش طرف هم اصلا عربی هم بلد نبوده، می آوردن تا بخواد یاد بگیره سه دست گذشته بوده. گاهی اوقات اصلا فرد خودشو می فروخته. یکی از موارد معروف که اصلا در اسلام به عنوان پذیرش رقیت و عوامل رقیت مورد قبول نیست همینه. در مسیحیت هست، در یعنی در مسیحیت در غرب افراد وقتی که بدهکار می شدن می بدن خودشونو می فروختن، خودشو تبدیل می کرده به عبد، پولشو می گرفته می داده به زن و بچهش، یا حتی نه بدهکار بوده دیگه می بده بچهشو می فروخته. یا فروش بچه خیلی متعارف بوده، یعنی طرف فقر بوده، سه تا چهار تا پنج تا بچه داشته، دو تاشو میفروخته به عنوان عبد، به عنوان کلید. این میگه اینم حرام، فروششون، ابتیاعشون، اکل اسوانشون و همه اینا، کل و ذالک کل و از کذالک مسلوک الغیر مملوک الغیر به اذن مالکه، به غیر اذن مالکه اگه کسی مملوک دیگری بفروشه، و آلات جمیع الملاهی، از اینجا ظاهرن بی میاد سرش. ببینید و بی آلات ملاهی، اینه که میگم عبارت مضطربه، اخذ الاجره علی جمیع الملاهی و آلات که نمیتونه، اینجا بیه علی اختلاف ظروبا، ظروب این انواع، طبول، دفوف، زمر به معنای می و مایجری مجرا و غصیب که باید به معنی قصب ظاهرن باشه، معنی نی و سیر، این لغت ظاهرن تصحیفه. روایت بعدی از علامه خواهیم خوند، اونجا در عبارت علامه دقیقا بعد از همین قصب این اومده، اونجا سمر اومده، سمر یعنی همین شب نشینی، ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، این رازه سر به مهر به عالم سمر شود، یعنی مشهور بشه. این شب نشینی یعنی چی؟ میشستن دوره هم حرفو که به هم میگفتن به همه میگفتن دیگه، یعنی حرفی که وارد جمع ها میشده. خب یا این که ممکنه به معنای شبر باشه، به معنای فرح، چون سیر فی حد نفسه معنای نداره، سیر سیر داره؟ داره تو بعضی نسخ؟ آقا میسر و مخسین و یا عوض باشه، ممکن هم از میسر باشه بله، ولی تو با توجه به اون عبارتی که دقیقا از علامه خواهیم دید این هست. بعضی از کسایی هم که اومدن تحقیق کردن این کتاب رو زیلش نوشتن که این کتاب علامه رو، گفتن سیر در کتاب علامه تصحیف شبره، بعضی گفتن سمره، حالا ممکن هم است به تعبیر ایشون هم تصحیف خوبیه، میسر به سیر ممکن افتاده و رقص. حالا این اینجاست که محل بحثه. رقص ببینید قبلیایی که داره میگه آلاتشونه، اگرم میسر بگیریم که باز دوباره آلات میسره، رقص آلات رقصه یا خود رقصه، اگر این بحث بیعه، بیعه که نمیتونه به رقص بخوره، باید تکسب بشه. به نظر بهترین عبارتی که میخواییم بذاریم همون تکسب بذاریم که محذوف شده، که اعم از بیع و اجرت.
آموزش رقص که داره میشه
فروش رقص یا سیدیه. خود الان مشکل میگن اون میگن آف سیدی رقص هم نیگه اون وقتی از سیدی نبوده که بخواد ابن ادریس از سیدی حرف بزنه. آموزشش هم باز دوباره محذوف داره. باشه اونجا ما اصل غنا رو چه نداریم، ما اونجا اگه داریم میگیم مقنیه نمیدونستیم به کدوم برگردون. بعد ببینید در مورد آموزش سابقا هم گفتم بهتون اصلا آموزش هم ملازمه به خودشه. یه بار دیگه بحثی رو داشتیم اونجا اشاره کردیم بهش که مرحوم آقای خویی هم گفته بود که تعلیم و تعلم غنا آیا جایزه یا نه. ایشون گفته بود دو نوع داریم ما، یا همینجوری از روی قواعد میخونن یا خودشو باید ببینن مثلا طرف آواز بخونه اینقدر تمرین کنن. ظاهرا این امور امور تربیتیه. یه بار دیگه هم عرض کردم به تو ببینید فرق بین تعلیم و تربیت اینه، تعلیم شما قضیه به فرد یاد میدید، اما تربیت یه کاری بهش یاد میدید. تعلیم در حوزه دانشه، تربیت در حوزه رفتاره، در حوزه فعله. و در تربیت یعنی که ما کاری رو به دیگری یاد بدیم اساسا بدون تمرین، بدون ممارست، بدون استاد نمیشه. مثلا شما تعلیم ممکنه فرض بفرمایید فیزیک به کسی بدید بدون اینکه طرف اصلا در عمرش یک بار هم یک دستگاه دیده باشه. تعلیم فقه بدید، تعلیم اصول بدید، اما وقتی باید فوتبال بکی یاد بدید این باید توپ بزنه چوت بزنه، هی بهش بگید آقا اگه از بغل بزنی توپ میچرخه، از این ور بزنی نمیچرخه، این اصلا یاد نمیگیره. اینجور چیزا تربیته، تربیت رفتار به دیگران یاد دادنه. در رابطه با اینجور امور هم اساسا بدون اینکه طرف خودش برخصه بگن خب آقا بسم الله ببینیم چه شکلیه که ده بار اشکالاتشو بگیرن ممکن است. خب به جمعی مایت رو دیگه بقیهش به حل بحث ما نیست. ول خبال علا اختلاف وجوها، خبال منی فساد تباهی. خب این تمام عبارت علامه رو ببینیم. حالا بس یه ذره بریم جلو. ذره
بزرگان فقها هم کلام ابن
ادریس
چون موافق
عامه
است، بعضی
بزرگان اصلا رد میکنه. ابن ادریس موافق عامه است؟ بله کلامش موافق عامه. بعضیش هست بعضیش هم بود، مثلا هر کسی دیگه بعضیش هست. ابن ادریس نتیجه ابن زهره است، اصلا
کسی شادوردی در این جمعه هست.
نه اصلا ابن ادریس این اتنی راجبش نیست. اونی که در رابطه باش هست که میگن از فقهای متقدم سیموریه که در رابطه بهش میگن نه ابن ادریس، ابن ادریس نتیجه یا نوه ابن زهره است، از بزرگان شیعه است، شیعه خلص خاندانی هم شیعه است. سادس یحرم جمیع آلات ملاهی من الدفوف و طبول و زمر و القصب. ببینید اینه اینجا شبر شده، این شبر همونیه که شبر باید بخونیم، یعنی به معنی فرح. و باز اینم غیر معقوله، یعنی چی مثلا آلات فرح باز معنا داره، ولی اگه آلات میسر بگیریم که بگیم تصحیفی بوده از میسر درست. و رقص که این دیگه برمیگرده به صراحت به آلات رقص. باز ببینید ابن ادریس خب مقدمه بر علامه است، در اینجا در بحثی که وجود داره ابن علامه این عبارت رو از او گرفته، چون دقیقا عبارت این عبارت همون سرائر است که خوندید جمعی مایت. بله همین عبارت رو داره. بله ممکنه معمولا ممکنه دیگران گرفته باشه، الان میزنم بسید این عبارت. ابن براز چی داره قاضی؟ اون میسره؟ میسره یا اونم سیره؟
نه هم تصدیر اومده،
تصدیر اومده هم سیره، تصدیر اومده تصیر مثلا. حالا اون هم چه معناست؟ نه. عبارت بعدی شهید اول میفرمایند و ثانی ها ما حرم لغایته کلعود و الملاهی من الدف و المزمار و القصب و الرقص و تسبیق. این دیگه اون سیر رو نداره. اینجا روشنه که خود رقصه، اونایی هستن که به خاطر هدفی که ازشون گرفته می شود حرامند، مثل عود که وسیله موسیقی بوده و ملاهی دیگه که اینو اگر گفتیم جمع ملها بخونیم میشه آلات لحن، اگه جمع ملها بخونیم میشه خود لحن. اما ببینید دف و مزمار و قصب اینا همشون آلات لحن، رقص خودش آلت لحن نیست. این مطلبی بود که آقای خویی ذیل روایتی هم که از قبل خوندیم، روایت ضعیف و سندی هم که میگفتن سند نداره که تحریم ملاحظ شده بود، روایت اعمش اونجا ایشون میگفت این یه تنافی صدر و زیدی با هم داره که از طرفی قنا رو بگیریم که آلت لحو نیست خود لحوه، از طرفی ملاهی رو بگیریم ظهور در آلات لحو داره. حالا تصویقم این دست زدم، یه نکته‌ای وجود داره، شاید قدما اساساً نگاهشون به بحث رقص آلت لحو بوده، یعنی اینم به تصویری میشه ازش کرد. حالا بریم خیلی مطلبش معلومه چی میخوان بگن، یه مقداری عبارت از بعضی از مثلا حالا شهید با از خوشنویسا و خوبنویس های شیعه است، یعنی از بزرگان شیعه است که در این مطلب دقیق
این شهیدستانه شهید احمد که درست اهمیت کلامشون رو محل غایته
بعد ملاهی مندف، بعد اونجا عطف بگیریم بگیم که اینجوری ول ملاهی مندف ول مزمار ول قصب، رقص رو دوباره عطف بگیریم به اون
غایتش خودش
نه، اگه من سرش بیارید میشه ملاهی که عبارت باشه از ملاهی رو وقت باید آلات بگیرید، چرا؟ چون دف که خودش لحو نیست آلت لحوه، پس اون میشه رقص از آلات لحو، رقص که آلت لحو نیست رقص خودش لحو. مرحوم بهرامی پنجمین حرامی که میگه دوباره ایشون هم میگه، مرحوم شیخ یوسف بهرامی صاحب کتاب معروف عدائم، حتی اینو در کتاب دیگه ای داره، می فرماید که ما حرم لغایته یا حرم تحریم شده لغایته ایزن مثل عود و ملاهی. ببینید دوباره من الدف و المزمار و القصب و رقص،
دف چون دو حالت داشته، دف حلال مثلا داشته ملاهی رو بردن و قیاس که دیگه مزمار رو این هست
این در نمیده ازش که اون مزمار هم همینجوره، قصد مزمار هم در عزا میزدن چیز نداشته. حالا و تصفیق و جمیع انواع القمار و آلاته و قد تقدم در خبر توحف العقول و تفسیر نعمانی ما یدل علی هذا التعمیم. خب اونم خبر توحف یادتون باشه همون بود که کل ما یجی منه الفساد محزن، هرچی ازش فساد محض برمید. بله ولی حالا به هر حال چون معمولو به اصحاب. و فی خبر کلیب سیداوی قال سمعت الصادق علیه السلام یقول ضرب العیدان ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الخضره. راجع به این روایت به طور مفصل وارد شدیم و اساساً اینکه نسبت نفاق و نسبت قنا با هم چیست یه صحبتی کردیم، گفتیم 3 تا 4 تا احتمال در بحث هست، رجوع کنید به جای خودش. ولی به هر حال ضرب ایدان، ایدان جمع اوده، یعنی ضرب اود، ضرب ساز که طبیعتاً موضوعیت هم نداره، میشه ازش القا خصوصیت کرد به معنای هر آلت لحوی ضربش باعث رویش نفاق در قلبش. فی عدت من الاخبار از ائمه هم علیهم السلام قال صلى الله عليه وآله وسلم که حضرت از زفن و مزمار و از کوبات و کبرات نهی کردن. انها کم، این فاصله انها و کم نشونه انها کم من، نه پیامبر گفته انها کم، شما را نهی میکنم از زفن و زفن این رقص، مزمار و کوبات و کبرات. کوبات و کبرات هم قبلا گفتیم، کوبات و کبرات طبل بزرگ و طبل کوچیکه. طبلای کوچیک رو بهش میگن کوبات، طبلای گنده که خیلی هم کبیر بوده بهش میگفتن کبرات، که البته باز همونجا در زیل بحث غنا بحثشو کردیم که اولا این نواهی پیامبر و مناهی پیامبر اینا اهم از حرمت و کراهته، به خاطر اینکه تعداد بسیار زیادیش توش حرام هست مکروه هم هست. دوم هم قطعا به صورت مطلق نیست، به خاطر اینکه کوبات و کبرات در جنگ ها جزء واجبات بوده، استعمال می شده، لذا نهیش دارای شرایطی بوده. همونجا قبلا گفتیم، اساسا قبلا گفتم تبل یک، پرچم دو، شیپور سه، اینها همه سیستم عامل جنگ بوده، یعنی کار بی سیم و کار همه وسایل ارتباطی رو اینا انجام میداده. میخواستن حمله کنن حمله نکنن، باید صدای بسیار بلندی بوده که وقتی تو جیغ و ویغی که سربازها با هم مشغول چکاچک شمشیرها بودن صداشون میرسه که حالا از چپ برید، از راست برید، عقب نشینی کنید، جلو برید، به نوعی وسیله ارتباطی بود. مثلا امکان حذفش نبوده، لزام باز بعضی از فقها این رو در بحث جنگ ها مستثنا کرده. عبارت بقیه بعدی، مرحوم علامه در اجوبه مسائل المحنائیه، یه سید محنائیه از علامه سوال کرده، حضرت جوابش رو دادن، یه کتاب مسائل محنائیه. در مسئله هفتم میگه ما یقول سیدون الامام العلامه فی وضع الانسان وجهه علی الارض عند ابواب مشاهد المشرفه، میگن که وقتی حضرت عالی میرید، این معلوم سوال از اون وقت هم بوده، میرفتن کربلا، میرفتن نجف، یا حالا حتی امامزاده ها وارد که میشدن پیشونی رو به زمین میذاشتن، به تعبیری عتب بوسی میکردن. عتبه یعنی درگاه، در عتبه یعنی درگاه، در عتبهش رو میبوستن، درگاه در رو میبوستن، احترامی بوده. میگن ما یقول، چی میگه سیدون العلامه، چی که اینکه انسان پیشونیشو بر عرض بذاره در انده اونجا و تمریق خده علیها، تمریق یعنی قلتوندن، یعنی اینکه خدش رو گونهش رو زمین بگردونه، ظاهرا سر رو از این ور میچرخوندن مثل گویی تو خاک میچرخوندن. خب علیه های نه علال هست، هر یکون ذالک الفعل حرامن، به خاطر اینکه شبیه به سجده است، به سجده هم خب امر مختصون بالله، فقط بالغ المتصرفون و ارباب طریقه فی نهی عن هذا، به ارباب طریقه هم به شدت گفتن نباید این کارو کرد، و غیره هم ما یقاربه و چیزای دیگه‌ای که شبیه اینه، یعنی حتی رکوع نباید کرد، سجده نباید کرد، سینه خیز مثلا نباید کرد، نزدیکش به این که اونها میگن نه این کارا حرامه، نباید در مثلا فرض کن مقابل حرم ائمه این کارو، فهل یکون مکروها، یا اینکه نه اصلا بالاتر رهوبا مستحب کن پیاز الاماکن شریفه. بین ذالک بین لنا ذالک بین الله لک الهدى و جنبک الردا، یعنی شما توضیح بده که انشاءالله خداوند هم هدایت رو مشغول شما. جواب حضرت مرحوم علامه میگه ول جواب انزالک اینه، این انزالکش افتاده پایین باید بره بالا، ان قصد الفائل ان یکون سجود، ببخشید ان قصد الفائل، اگر فائل قصد کرده که سجده برای غیر خدا بکنه طبیعتا آسیه، این قصد الفائل ان یکون السجود لغیر الله تعالی کان آسیا، اما و این قصد السجود لله، همونجا سجده میکنه اما بر خدا میکنه، ولی چرا سجده میکنه؟ از اون شکر و شکر علی وصوله الی تلک البقعت المبارکت الشریفه و تذلل للامام به تقبیل تربتهی کان مصابه، اگه همونجا میره و سجده میکنه اما سجده بر خدا میکنه که این خداوند او رو به این درگاه رسونده که بتونه به حضرت ملتجی بشه، تذلل للامام بکنه، به چی؟ به اینکه تربتش رو ببوسه. خب این کانه مصابه. بعد میگه خب صوفیه میگن، علامه خب زده صوفیه هم هست دیگه، کتاب مفصلی هم ایشون داره در رد صوفیه، انواع مختلف اینا رو میگه، خیلی هم حمله میکنه. ولا عبرت به نهی صوفی انزالک، گفتن که گفتن، فانه اولا من اعتمادهم فی الرقص و تصفیق بالعید الذی نهی الله عنه فی کتاب العزیز. این اولا یعنی چی؟ یعنی سجده برای این مسئله و برای اینکه ما به حرف اونا اعتماد بکنیم، به حرف پیغمبر اعتماد بکنیم، اولاست از این که به اونا اعتماد بکنیم در رقصیدن. ببینید بالا فرموده بود چی؟ فرموده بود که این مسئله اشکال نداره، بعد میگن این اشکال نداشتن این اولاست به این که برید اعتماد به اونا بکنید و در نتیجه اعتماد به اونا گرفتار همه حرفاشون بشید. همه حرفای اونها چیه؟ یکیش هم اینه که رقص کنید، تسبیح کنید. چرا مگه صوفیه میگن؟ بله صوفیه اساساً یکی از بزرگترین مسائلشون اینه که حضرت عالی آرام آرام باید خودتو از دست بدی، یعنی کنترل از دست بدی. از دست دادن کنترل در فضای سماع بیشتر به دست میاد، که در رابطه با این جلسه گذشته مقدار صحبت کردیم که اینکه سر رو زیاد تکون میدن آرام آرام حالت طرب به خودش میگه. خب ما شاهدمون اینه، رقص و تسبیح بالعید الذی به وسیله دست زدن، به وسیله همون تسبیح بالعید این دست زدن که خداوند در کتاب از آنها نهی کرده. خب کجا نهی کرده؟ ظاهرا مربوط به لغو و مربوط کراما اینا رو باید گرفته باشن، ولی ما دلیل آیه بر تسبیح هست. بعدی فیض کاشانی، مرحوم فیض می‌فرماید فإن قال الله عز وجل یا ایها الذین آمنوا اذكروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکره و اصیلا. البته این عبارت هیچ دلالتی نداره، زیدی داشته دوستان نیوردن که من نوشته بودم، فیض رو باید دوباره بیاریم بخونیم و الا این عبارت ناقصه. صاحب وسائل، احادیث الوارده فی ذم نواسب و لعنهم علی العموم و الخصوص و انهم شر من الیهود و النصارى و غیر ذلک کثیره متفرقه فی اماکنها. این که روایاتی داریم که آقا نواسب یعنی کسی که دشمن اهل بیتند، اینها ذمشون باید کرد، لعنشون باید کرد، اینها از یهود و نصارا بدترند، اینها در اماکنشون در ابواب مختلف فقه چیه؟ پراکنده است. و فیها و فیما مضا، هم در اونا که خواهد آمد هم در اونا که گذشته، و یأتی غایت و تنفیر و ترغیب من مخالطتهم و مطالعت کتبهم. به شدت گفته شده از اینها تنفر پیدا بکنید، ترهیب بترسید، دوری کنید، فرار کنید، از این که با اونها مخالطت کنید. به پرانتز باز کنم، ببینید مخالطت یکی از عللی که به شدت مورد نهیه در رفیق هم هست. گوش کنید، این که گفته بود آقا به من بگو با چه کسی مراوده داری تا بگم کی هستی، علتش اینه ناخودآگاه انسان با کسی که رفاقت میکنه، با جمعی که رفاقت میکنه، اخلاق اونا رو میگیره. این 100% مؤثر. و بعد دوما قبح اعمال اونها از چش میره، چون هیچ کسی که 100% بد نیست. مثلا فرض کنید یه نفر شارب الخمره، شما باش مراوده که برقرار میکنید، بعد مدتی آروم آروم خب این آدم راستم میگه، آدم فل جمله بعدی هم که نیست، مثلا دوتا کار خوبم انجام میده، این عمل قبعش در دید شما میشکنه. این که مخالطت نکنید و به خصوص در مسائل تربیتی، این که با کسانی مخالطت نکنید، مراوده نکنید، دارای اخلاقهای ثابت بد هستند. همه ما بالاخره اخلاق بدی داریم، ولی اخلاقهای ثابت بد، یعنی چیزی که درش رکون پیدا کرده، این اثر تربیتی داره. حالا در رابطه با اعتماد هم که داشتیم بحث مفصلیه، عبارت ببینیم همون کنیم. خب عبارت صاحب وسائل، فضلن ان حسن زن به قکیفه به قبول قوله. خب حالا ببینیم اینجا تیکه بحث ماست. پس نباید به اونها استزن داشته باشید، نه قولشون رو قبول کنید، خصوصا در اون چیزهایی که با ائمه مخالفت کردن. چیه؟ یک، اباحه غنا، دو، رقص، سه، ملاهی. که این ملاهی ظاهرا جمع ملاها به معنی رقص، به معنی اصل لعب باشه. خب پس اباحه غنا، اباحه رقص و ملاهی فرق داره.